این انتظار سبز به پایان خواهد رسید و شاهد حضور حضرت در جمع منتظرانش و ظهور سراسر نور و سرورش هم خواهیم بود انشاءالله. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما این با ادامه برنامه‌های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. 12:30 است و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سرمشق باشید که توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام میپردازند.
اسوه حقیقی امیر المؤمنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که ما را نام بخشید، زبان را در فصاحت کام بخشید. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم می‌خوایم از زبان کسی که تمام هستیش محبت بوده با شما سخن بگیم، از امام علی علیه السلام و نگاه عمیق ایشون به محبت.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
شنیدید که میگن محبت زبان مشترک تمام قلب هاست، و اما در نگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه محبت در عمل تجلی پیدا میکنه و تاکید میکنن که نرمی و محبت تنها در گفتار نیست، بلکه مهم در رفتار و در برخورد با مردمه. در این بخش از برنامه به اتفاق هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. درباره محبت بحث میکنیم. گفتیم که از جمله محبت‌های منفی حب دنیاست. دنیا دوستی نقطه مقابل آخرت دوستی است. حب دنیا آدمی رو وابسته میکنه. دست و بال انسان رو برای هجرت و طیران به افق‌های بلند میبنده. انسان رو به زمین و خاک و خانه و باغ میچسبونه. اگه بناس انسان در این خاکدان طبیعت و در این گلخن دنیا بمانه و بهش بچسبه، پس سیر گلستانها از آن چه کس باشد؟ حضرت در خطبه 130 در وداع با ابوذر غفاری که در زمان عثمان به ربزه تبعید شد می‌فرماید: ای ابوذر، تو به خاطر خدا غضب کردی، پس چشم امیدت هم به خدا باشه، نه به این دنیا پرستان. ان القوم خافو که علی دنیاهم و خفتهم علی دینک. این جماعت از تو به خاطر دنیاشون ترسیدند، تو هم نسبت به دینت از آنها ترسیدی. یعنی نهی از منکرهای تو اونها رو به وحشت انداخت که مبادا دنیاشون آسیب ببینه، از این جهت تو رو تحمل نکردند و تبعیدت کردند. فترک فی ایدیهم ما خافو که علی. اینا که از تو به خاطر دنیاشون ترسیدن، دنیاشون رو رها کن و از اونها بگریز، مبادا دین تو آسیب ببینه. اینها به دین تو بسیار محتاج ترند از این که تو به دنیای اونها محتاج باشی. اینها میرسانه که دنیا دوستی گاهی با آخرت دوستی و دینداری تضاد پیدا میکنه. در مورد تضاد و تزاحم دنیا و آخرت باید به نفع دین از دنیا دست بشوییم. یک تضاد دیگر رو هم باید حل کرد. آیا میشه آدم به اهل آخرت و خیر و صلاح علاقمند باشه ولی در عمل دنبال رو اونها نباشه؟ البته که میشه، و این نشان ضعف عقیده یا عدم صداقت در ادعای صلاح و خیره. مولای ما در حکمت 150 می‌فرماید گروهای رو برمی‌شماره که می‌فرماید از اینها نباش، از جمله از کسانی نباش که یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، آدم‌های خوب رو دوست دارن ولی عمل اونها رو انجام نمیدن. یعنی از کسان مباش که با شعار آخرت گرایی دنیا دوستند. اهل خدا و اهل آخرت محرومیت‌هایی رو در دنیا باید به جان بخرن. این ضرب المثل که میگن هم خدا رو میخواد هم خرما رو، این رو شنیدید حضرت در خطبه 192 از قومی یاد میکنه که در راه محبت خدا آزارها و محرومیت‌ها رو تحمل کردن و از خوف خدا بر ناملایمات صبر کردن. خدا هم درهای فرج رو به روی اونها باز کرد و ذلتشون رو تبدیل به عزت کرد. حتی اذا رعا الله سبحانه جد الصبر منهم علی الاذی فی محبته و الاحتمال للمکروه من خوفه جعل لهم من مضایق البلاء فرجن. هر کس طلبت گل را آزرده خس باشد. این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
مردی نزد مولا علی علیه السلام آمد و گفت یا امیر المؤمنین، مرا به راه خیری سفارش فرما که بدان نجات یابم. حضرت فرمود خوب گوش کن، سپس بفهم و یقین کن، سپس به کار بند و بدان که مردم سه دستند: زاهد، صابر و راقب. اما زاهد آن است که هر اندوه و شادی از دلش رخت بربسته، نه به چیزی از دنیا شاد شود و نه بر چیزی از آن که نیابد یا از دست بدهد افسوس خورد. چنین کسی آسود خاطر است. اما صابر آن است که آرزوی دنیا را در دل دارد و چون به چیزی از آن دست یابد، هواهای نفسانی خیش را مهار و مدیریت می کند تا سرانجام ناخوش آن دامنگیرش نگردد. اگر بر دلش آگاه شوی، از پارسایی و تواضع و دوراندیشی او در شگفت خواهی ماند. اما راغب و مشتاق به دنیا باکی ندارد که امور دنیا از چه راهی به دست او آید، از حلال باشد یا از حرام، و باکی ندارد که برای آن آبروی خود چرکین کند و خود را هلاک سازد و مردانگی خود را ببازد. آنهایند که در گرداب دنیا دست و پا می زند.
ز عهده که براید به جز خدای یعنی که گوید آنچه بود در خور سنای علی، نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من غبت سرای علی. نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نگشته بود اگر جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
نگشته بود اگر جلوه گر صفای علی.
همچنان با شما و در کنار شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، نهج البلاغه محبت رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه: محبت الهی و محبت به خلق. محبت به خداوند اوج عشق و عرفانه، عشقی که بندگان صالح رو به سوی معبودشون میکشونه و در سایه اون دلها آرام میگیره، و محبت به خلق مظهری از محبت الهیه. امام علی علیه السلام در حکمت 268 نهج البلاغه می‌فرمایند برای خدا دوست بدار و برای خدا دشمن بدار. بله، معیار دوستی و دشمنی ما باید رضای الهی باشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
در ادامه بحث حب دنیا در برنامه سرمشق گفتیم که از نشانه‌های صدق در خدا دوستی و حب آخرت و نداشتن محبت دنیا تحمل فشارها و سختی‌ها و محرومیت‌ها به خاطر حب خدا و حب دین و فضیلت. و الا کسی که سر دوراهی دنیا و آخرت و دوراهی دین و دنیا از دینش میگذره تا به دنیاش برسه، این در دینداری صادق نیست. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام در حادثه کربلا هم فرمود فإذا محسو بالبلاء قلت دیانون، کسانی که دچار مشکلات و بلا و آزمون بشن دینداریشون و دینداران کم میشن. مثال از حضرت علی در نهج البلاغه بیاریم. در خطبه 125 به تحلیل ماجرای حکمیت در پایان جنگ صفین میپردازه و اینکه چه شد عده‌ای اهل بیت پیامبر رو رها کردند، دنبال دنیا و ریاست رفتند، چون نتونستند در گیرودار این دو قطب بر علاقه به دنیا و ریاست غالب بشن. در این خطبه می‌فرماید ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه فائدتا و زاده. محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که عمل به حق برای او از باطل مطلوب تر و محبوب تر باشه، هرچند در این راه دچار کاستی در منافع یا گرفتار غم و اندوه و سختی بشن. عمل به حق برای او بهتر از آن هست که تابع باطل باشه، هرچند براش این باطل آورده و سود و منفعت زا باشه. مگر ابوذر محرومیت و تبعید رو به خاطر حق پرستی و دینداری و عمل به حق انتخاب نکرد؟ مگر اطرافیان معاویه به خاطر منافع مادی و بذل و بخشش های معاویه چشم بر مفاسد او نبستند؟ حضرت امیر در خطبه 224 از خودش میگوید که والله لئن ابیت علی حسک سعدانه مسحدا، به خدا سوگند اگر من شبها رو بر بستری از تیغها و خارهای بیابان بخوابم یا مرا دست بسته با قل و زنجیر روی زمین بکشند، این نزد من محبوب تر از آن است که خدا و رسولش رو در قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشن یا مالی رو از دیگران و از جامعه غصب کرده باشن. احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. آیا خدا دوستی سازگاره با اینکه انسان تعطیلی احکام خدا رو ببینه و دم نزنه و اقدام نکنه؟ آیا ادعای محبت خدا و رسول جور در میاد با اینکه انسان ظلم و ستم به پیروان خدا و رسول رو مشاهده کنه ولی عین خیالش نباشه و براش مسئله‌ای نباشه؟ پس حب خدا و رسول با حب دنیا و منافع و مطامع دنیوی سازگار نیست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی.
از همراهی شما عزیزان با برنامه سرمشق رادیو معارف صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، مهر و محبت در قلبتون همچنان جاری. خدا نگهدار. یا علی مدد.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی، مولا امیر المومنی، مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن مصنع به خیمه حبیب ابن مظاهر رفت و از اون خواست ماجرای مسلم ابن عقیل در کوفه رو براش تعریف کنه. حبیب ماجرای مسلم و بیوفایی کوفیان رو تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 20. نفیله تو خیمه نشسته بود و از پسرش قاسم پرستاری میکرد. قاسم تب داشت و تون تون نفس میکشید، گاهی هم میلرزید. نفیله پارچه ای رو تو کاسه آب فرو میبرد و رو سر قاسم میذاشت تا تبش فروکش کنه، گاهی هم پاهای اونو با آب میشست. کمی که گذشت پرده خیمه کنار رفت و رقیه دختر امام علی و همسر مسلم قدم تو خیمه گذاشت. انگار غم مسلم یه شبه اونو پیر کرده بود. رقیه رو به نفیله کرد و گفت:
تبش پایین نیامد نفیله جان؟
نفیله همینطور که پارچه رو از رو پیشونی قاسم برمی داشت گفت:
نه بانو جان، مقابل چشمانم مثل شمع ذوب می شود، دیگر نمی دانم چه کنم.
رقیه دست رو پیشونی قاسم گذاشت و گفت:
حرارت بدنش خیلی بالاست، باید قدری نمک در آب بریزیم و دوباره پاشویش کنیم، نمک تب را می برد. قدری سنگ نمک در خیمه دارم بانو جان، همکنون می آورم.
نفیله بلند شد و کمی سنگ نمک برداشت و با آسیاب دستی سایید. مدام چشمش به پسرش قاسم بود که سرشو به چپ و راست کن می داد و صداهای مبهم و نامفهومی بر زبونش می آورد و ناله می کرد. رقیه رو به نفیله کرد و گفت:
نفیله بانو، سنگ نمک را به من بده.
نفیله سنگ نمک های ریز شده رو به رقیه داد. رقیه سنگ نمک ها رو با حوصله بیشتری رو سنگ زیرین آسیاب چرخوند. نفیله رو به اون کرد و نگران گفت:
بانو جان، دستم به دامنتان، نمیدانم چرا قاسم این گونه تب کرده است. حل نکن نفیله، به خدا توکل کن.
رقیه بلند شد و کمی از سنگ نمک خرد شده رو تو تشت آب ریخت. بعد دستش رو پیشونی قاسم گذاشت و گفت:
دردت به جانم، نور چشم برادرم، آخر چرا این گونه در تب میسوزی جان عمه؟
رقیه دست قاسم رو گرفت و زیر لب گفت:
بسم الله نور، بسم الله نورون علا نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور.
رقیه زیر لب دعا می گفت و تکرار می کرد. کمی که گذشت دوباره پرده خیمه کنار رفت و این بار فاطمه خواهر قاسم در حالی که پسر خردسالش محمد تو بغلش بود وارد شد و گفت:
برادرم چطور است نفیله بانو؟
نفیله خواست حرفی بزنه اما بغض به گلوش چنگ انداخت و نتونست چیزی بگه. رقیه همینطور که دست برادرزادش قاسمو گرفته بود گفت:
صبر داشته باش نوفل جان، هر طور هست باید تب قاسم را پایین بیاوریم، نباید خودت را ببازی، صبر داشته باش و ذکر بگو.
بیقراری محمد باعث شد تا مادرش فاطمه اونو از خیمه بیرون ببره. نوفله به چهره رنگ پریده پسرش قاسم خیره شده بود. رقیه همینطور که موهای برادرزادش قاسم رو نوازش میکرد زیر لب دعا میخوند:
بسم الله نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور.
رقیه دعا رو تا آخر خوند، بعد رو به نوفله کرد و گفت:
این دعا رو از خواهرم زینب آموختم، هر وقت یکی از ما تب داشت این دعا رو میخواند، ما به آن دعای نور میگفتیم.
رقیه برای سومین بار دست قاسمو گرفت و دعای نور رو خوند. نوفله هم با اون زمزمه کرد. تب هنوز فروکش نکرده، اما قاسم آروم شده بود. رقیه رو به نوفله کرد و گفت:
میبینی نوفله جان، قاسم آرام شد، انشاءالله به زودی بهبود مییابد. ببینم نوفله، نمیدانی چرا برادرزادم به این حال و روز افتاده است؟ بانو جان، خودتان قاسم را خوب میشناسید، بیوفایی و جفای کوفیان او را رنجور کرده، شاید هم رنج سفر او را این چنین ضعیف کرده است. در تمام مسیر در تب می سوخت و دم نمی زد. برادرش عبدالله می گفت چند بار نزدیک بود از روی اسب بیفتد، اما خدا به او و به ما رحم کرد. اصلا برای همین بود که برادرش حسن او را به کجافه آورد. از منزل سعلبیه که حرکت کردیم تا کنون قاسم در سکوت و تب بود است. این ساعت آخر هم مدام در تب می سوخت و هذیان می گفت. نوفله جان، قاسم محکم تر از این است که رنج سفر بر او چیره شود. ماشاءالله او نوه پدرم علی است، دست خیبر شکن دارد پسر برادرم، به گمانم علت دیگری دارد. داغ مسلم و غربت این روزهای مولای من ابا عبدالله.
بغض به گلوی نوفله چنگ انداخت و نتونست حرفش رو ادامه بده. رقیه آهی کشید و گفت:
راضیم به رضای خدا و تسلیمم در برابر آنچه بر من مقدر فرموده است. خونش رویم مسلم از خون برادرم حسن و پدرم علی رنگین تر نیست. نوفله جان، مراقب قاسم باش و از دعای نور غافل نشو. این دعا همچون هرزی اوستوار از تو و پسرانت در برابر تب محافظت میکند. به روی هر دو دیدم بانو جان، خدا به شما خیر دهد که آمدید. درمانده بودم و نمیدانستم چه کنم. خدا از تو راضی باشد نوفله.
رقیه پرده خیمه رو بالا زد و بیرون رفت. نوفله کنار پسرش قاسم نشست، بعد قرآن رو باز کرد و مشغول خوندن سوره فتح شد. اون یاد شوهر بزرگوارش امام حسن افتاد و با خودش گفت:
شویم ابا محمد مظلوم بود، بانویم زینب همیشه میگوید بعد از پدرش علی مرتضی برادرش حسن مجتبی مظلوم ترین آدمیان است. به راستی که همین گونه بود، انقدر که در بیت و سرای امنش نیز بر او ظلم روا داشتند و کاسه زهر را از دست جعد نوشی.
نوفله با این فکر سرشو به عمود خیمه تکیه داد. دلتنگیش لحظه به لحظه بیشتر می شد.
من عشق را با شویم ابا محمد آموختم، با او بزرگ شدم، دست در دست او از عشق زمینی عبور کردم و عشق خدایی را دیدم.
نوفله به صورت پسرش قاسم نگاه کرد و دوباره تو فکر رفت.
در میان فرزندان ابا محمد قاسم بیش از همه به پدرش شبیه است. همان شبی که قنداقش را در آغوش ابا محمد نهادم، نوزاد را بر چشم نهاد و گریست.
نوفله با این فکر دست پاچه بلند شد، به سمت وسایلش رفت و با خودش گفت:
از شویم ابا محمد ردا و شمشیرش به زید رسید، شمشیری که فتنه جمل با آن خاموش شد و جنگ پایان یافت، ردایی که همیشه شاهد راز و نیاز او با خداوند بود. دو انگشتر هم داشت با دو نوشته، یکی عقیقه یمانی بود و بر آن نوشته بود العزت لله، که اکنون در دست حسن مصناست، و دیگری را زید هنگام سفر بر دست عمرو نهاد. همان که نگین سبزی دارد و رویش حسبی الله حک شده است. اما انگشتر اصلی ابا محمد که همیشه در دستش بود اکنون در دست ابا عبدالله می درخشد.
نفیله بخچه رو زیر رو کرد و امامه سبز رنگی از اون بیرون آورد. بعد امامه رو چشماش گذاشت.
میراث ابا محمد برای قاسم از جنس دیگری است. همه میگویند در جود و صفا قاسم از همه به پدرش شبیه تر است. عده قاسم را همچون پسر عمویش علی اکبر به رسول خدا شبیه میدانند و عده او را شبیه جدش فاطمه.
نفیله امامه امام حسن مجتبی را بویید.
هنوز هم عطش ابا محمد را دارد. بیشک این امامه به قاسم میرسد و او را از نو خواهد ساخت.
نفیله اینو گفت و به پسرش قاسم نگاه کرد که آرومتر از قبل به نظر می رسید. حال قاسم لحظه به لحظه بهتر می شد. کمی که گذشت قاسم چشماشو باز کرد. همزمان با باز شدن چشمهای قاسم پرده خیمه کنار رفت و حضرت زینب کبرا قدم تو خیمه گذاشتن. نفیله سریع از جا بلند شد و گفت:
خوش آمدید بانو جان.
حضرت زینب به امامه‌ای که تو دست نفیله بود نگاه می‌کردن. قاسم با دیدن عمه بزرگوارش نیمخیز شد، اما حضرت زینب با دست مانع بلند شدن اون شدن. بعد کنار قاسم نشستن و فرمودن:
احساس می‌کنم بیماری از تنت خارج شده عمه جان.
قاسم لبخند زد. حضرت زینب رو به نفیله کردن و فرمودن:
زمان خوبی را انتخاب کرده ای، احسنت بر تو. وقتش رسیده است تا امانت را به دست صاحبش برسانی.
قاسم با تعجب به مادرش نفیله و عمه بزرگوارش حضرت زینب نگاه میکرد. نمیدونست درباره چی حرف میزنن. نفیله امامه رو به سمت حضرت زینب گرفت. عقیله بنی هاشم با صلابت امامه رو چشمشون گذاشتن. بعد بوییدن و رو به قاسم فرمودن:
قاسم جان، اکنون که قرار است تو میراثدار پدرت حسن مجتبی شوی و زین پس امامه برادرم را بر سرت بگذاری، باید بدانی که تنها ایمانت تو را رستگار می سازد، نه اصل و نسبت.
آن امامه‌ای که در دست دارید روزگاری بر سر پدرم بوده است؟
آری، و اکنون قرار است به تو سپرده شود. باید قدرش را خوب بدانی.
اما من چطور می توانم امامه پدرم را بر سرم بگذارم در حالی که بری از اشتباه و خطا نیستم؟
همین که تلاش کنی خود را از لغزش دور سازی کافی است.
حضرت زینب امامه رو رو سر قاسم گذاشتن. ضربان قلب نفیله تندتر شد. قاسم هیجان زده گفت:
همیشه دوست داشتم نشانی از پدر را همراه خود داشته باشم.
نور چشمم، همیشه و در هر حال باید خدا را در نظر داشته باشی و هر قدمی که برمی‌داری برای او باشد.
چیزی تا اذان صبح باقی نمونده بود. حضرت زینب بلند شدن و از خیمه بیرون رفتن. نفیله هم همراه اون بزرگوار از خیمه بیرون رفت. بیرون خیمه حضرت زینب رو به نفیله کردن و فرمودن:
خدا از تو راضی باشد نفیله. امانتهای برادرم حسن را به خوبی تربیت کردی و از آنان مردانی صالح ساختی.
بانو جان، بعد از خدا اگر الطاف مولایم ابا عبدالله نبود، من چگونه می توانستم چون این کاری را انجام دهم؟ خودتان بهتر می دانید که پسران ابا محمد بعد از او تحت ولایت و تربیت مولایمان حسین بودند.
تازه حرف نفیله تمام شده بود که صدای اذان در خیمگاه امام پیچید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
بله، صفحات دیگه ای از کتاب نشان حسن در برنامه روایتی کتاب تقدیمتون شد. امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه و اگه علاقه مندید یا خودتون و یا به دیگران